أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حق رضوان الله تعالی علیه کتاب شریف شرایعشون رو در بخش نکاح بعد از مقدمات نکاح در 4 بخش خلاصه کردن. بخش اول مربوط به نکاح دائم است، دوم نکاح منقطع است، سوم نکاح ملک یمین است و 4 احکام نکاح. این فصل 4 که عهده‌دار تبیین احکام نکاح است، زیر مجموعه این فصل 4 5 بخش است. بخش اول درباره حکم نکاح از نظر فسخ به عیب و تدلیس، بخش دوم حکم نکاح از نظر مهر، محروم سما، محروم مثل و امثال ذلک، بخش سوم درباره قسم و نشوز و شقاق، بخش چهارم درباره اولاد و نسبت اولاد به پدر و مادر، بخش پنجم که آخرین بخش نکاح است مربوط به نفقات است. اون فصول 3 که نکاح دائم و منقطع و ملک یمین باشه بحثاش گذشت. در فصل 4 که احکام نکاح است، بخش فسخ به عیب و تدلیس هم گذشت، بخش مهور هم گذشت، بخش قسم و نشوز و شقاق رو گذروندن، الان رسیدن به بخش 4 که مسئله اولاد است، که فرزند اگر بخواهد به پدر و مادر ملحق بشود حکمش چیست، کی ملحق بشود، شرایط الحاق چیست. این بخش 4 را هم زیر مجموعه فراوانی در بر دارد. یکی این که ثبوت نسب در نکاح دائم به چیست، در نکاح منقطع به چیست، در ملک یمین به چیست. گرچه مسئله نکاح را در این 3 خلاصه کردن، فصل عهده‌دار نکاح دائم است، فصل عهده‌دار نکاح منقطع، فصل عهده‌دار ملک یمین، اما مسئله آمیزش به شبهه فصل جدایی نیست، این نکاح خاص نیست، بلکه در هر کدام از این اقسام 3 نکاح آمیزش به شبهه و انتساب شبهه ولد شبهه مطرح است. ممکن است زن و شوهری و عقد دائم همسری در قبول کنند، در اونجا شبهه پیش بیاید. ممکن است در عقد نکاح منقطع و ممکن است در ملک یمین. لذا این قسم 4 را که آمیزه به شبهه است، در بحث‌های قبلی دارای فصل قرار ندادند، فصلی را برای این معین نکردند، ولی در مسئله اولاد یه عنوان جدایی به عنوان آمیزه به شبهه مطرح کردند. حالا اصل این که فرزند بخواهد به پدر ملحق بشود چه شرایطی دارد؟ اون شرایطی که مرحوم محقق ذکر میکنن عبارت از این است. فرمودن النظر الرابع فی احکام الاولاد و هیه قسمانه. اول فی الحاق الاولاد، حالا بعد کم کم قسمت ثانی به شبه و امثال شبه میرسن. در الحاق اولاد فرمودن ما 3 داشتیم، الان یه مطلب 4 هم در پیش است. اگر فرزند بخواهد به پدر در نکاح دائم ملحق بشود شرطش چیست، در نکاح منقطع ملحق بشود شرطش چیست، در ملک یمین ملحق بشود شرطش چیست، و در آمیزش به شبهه ملحق بشود شرطش چیست. فرمودن و نظرو فی زوجات و زوجات اهم از نکاح دائم و منقطع، ول موتوعات بالملک، ملک یمین، ول موتوعات بالشبهه. نکاح دائم و منقطع را در یک بخش قرار دادن، آمیزش ملک یمین را در بخش دوم و آمیزش شبهه را در بخش سوم قرار دادن. لذا فرمودن به این که ما درباره تک تک اینها باید بحث بکنیم. الاول احکام و ولد الموتوعت بالعقد دائم. در نکاح دائم معیار لحوق فرزند به پدر و مادر چیست؟ فرمود به هم یعنی این اولاد، یلحقون به زوج به شروط ثلاثه: الدخول و مزی ستت اشهر من حین الفتح و الا يتجاوز اقصى الوضع و ستت اشهر على الاشهر. سه شرط لازم است، سه امر لازم است تا ما بتوانیم در نکاح دائم فرزند را به پدر ملحق بکنیم. حالا نکاح منقطع هم همین دارد. یکی اینکه آمیزه شده باشد، دوم اینکه از شش ماه زودتر نباشد، سوم اینکه از نه ماه بیشتر نباشد. برخی ها گفتن اکثر هم ده ماه است، بعضی از تعبیرات هم او را تعیین میکنند، ولی دیگه به یک سال نرسد، چون قول به سنه این مترود است به نحو مطلق. پس شرط لحوق فرزند به پدر در مسائل ازدواج دائم و مانند آن این است که آمیزه شده باشد حتما، و تاریخ از زمان آمیزش تا زمان تولد کمتر از شش ماه نباشد در زمان، به بیشتر از نه ماه و قیل ده ماه بیشتر از این اقل اکثر هم نباشد. این سه شرط دارد. و قیل عشرت و اشهر و هو حسن. اقصل حمل، اقل الحمل شش ماه است، ولی اکثر الحمل ده ماه هست نه نه ماه. و قیل عشرت و اشهر و هو حسن یعزله الوجدان فی کثیر. این گذشته از اینکه قائلی هم دارد، بررسی میلادهای خارج هم اونچه که انسان میابد همین است که در بسیار از موارد تا ده ماه هم این فرزند به دنیا نمی آید، در رأس ده ماه به دنیا می آید. حالا اگر آمیزش نشد چه حکمی دارد؟ و اگر آمیزش شد فرزند کمتر از شش ماه به دنیا آمد چه حکمی دارد؟ و اگر بیشتر از ده ماه به دنیا آمد چه حکمی دارد؟ که این فروعات را چون فاقد اون شرایط سگانه هستند یا یکی پس دیگری ذکر میکنن. مطلب مهم این است که حالا اصل ملاک از اصل آمیزش است، از زمان آمیزش تا زمان میلاد. ممکن است این شخص احساس کند که چیزی نازل نشده، میگن این دیگه دست شما نیست، ممکن است نازل شده باشد اون آب و ایش پدر توجه نداشته باشد، یا رحم جذب کرده باشد به طوری که پدر متوجه نشده باشد. همین که این سه شرط شد بر اساس الولد للفراش، این پدر نمیتواند نفی کند بگه بچه من نیست. حالا درباره همه این سه شرط مبسوطا بحث میشه. بعضی از فقهای نجف رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یه حرفی داشتن در کتابشون که مشابه اون بیان را امام رضوان الله علیه هم داشت و اون است که در اجتهاد زمان و مکان دخالت دارد. دخالت زمان و مکان در اجتهاد به این نیست که موضوع فرق میکند، این که در اجتهاد دخالت ندارد، این در تغییر موضوع دخالت دارد. میبینید یخ در تابستان قابل خرید و فروش است، مالیت دارد و یبذل به ازاح المال، اما در زمستان که کوی و برزن همه جا را برف گرفته، یخ گرفته، مخصوصا در بخش روستا و امثال روستا است، مالیت ندارد. این که معامله یخ در زمستان در دامنه کوه باطل است و در تابستان دو شهر و روستا صحیح است، این معناش دخالت زمان و مکان در اجتهاد نیست. این موضوع فرق بکند در زمان. در همون تابستان هم یک جا که تابستان است، اگر در دامنه کوه رفتن کنار قله رفتن، اونجا برف و یخ فراوان است، اونجا هم مالیت ندارد. این معنای دخالت زمان و مکان در اجتهاد نیست. اما این که اون بزرگوار تو کتاب فقهیشون دارن که زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، تو فرمایشات امام رضوان الله علیهم اجمعین بود، هم این است که یه سلسله اموری است که در سابق به ذهن نمی آمد و جز موضوعات نبود و غالب را دائم می پنداشتن. الان با پیشرفت علم در یه زمان یا زمین مخصوص فرد دیگری برای آمیزش لحوق ولد پیدا شده است، اونچه که قبلا دائم میپنداشتن میشه اکثری و غالب، و اونچه که بعدا پیدا شد یه فردیش عدیل. او جریان میلاد از این قبیل است. قبلا که مرحوم محقق و امثال محقق این حکم رو میشتن، به ذهن اینها نمی آمد که غیر از راه آمیزش مسئله تلقیح مطرح باشد و تلقیح نطفه مرد در زن. زن مرد اگر مریض است و نتوانست آمیزش داشته باشد و پدر بشود، اگر نطفه او را تلقیح کردن در رحم زنش، این هم حکم اوست و فرزند. قبلا یه هم چیزی نبود، اصلا به ذهن کسی نمی آمد. وقتی می گفتن که این شخص پدر این فرزند است و از او این فرزند به دنیا آمده، می گفتن الا و لابد به آمیزش است. این فرد غالب را دائم می پنداشتن. حالا معلوم شد که نه، یه راه دیگری هم هست که نطفه مرد به زهدان زن برود بدون آمیزش و اون به نام تلقی. اگر تلقیح شد معلوم می شود راه آمیزش راه غالب بود نه راه دائم. این را زمان تعیین کرده، پیشرفت علم تعیین کرده، راه دیگری هم ممکنه باشه. پس اون چرا که ما قبلا به عنوان دائم خیال می کردیم و تنها راه و راه منحصر خیال می کردیم، معلوم شد راه غالب است نه راه دائم. حالا این بحث یه مقدار در فرصت‌های دیگه باید بازتر بشه که اگر نطفه دیگری را آوردن گذاشتن در زهدان این زن چه می شود، چی غالب است و حکم این است یا نه. رحم اجاره‌ای را مطرح کردن اون چه می شود، اینا فروعاتی است که زمان و مکان به همراه خود آورد، یعنی پیشرفت علم آورد. وگرنه نه زمان اثر کرد نه مکان. زمان و مکان مستحضرید که ظرف است، حرف اول رو اون مظروف میزند نه ظرف. این ظرف چون در خاطر میمونه، انسان اگر در یک روزی سفر کرده و خیلی بهش خوش گذشت، با موافقیت همراه بود ذهابن و ایابن، اون روز را خیلی محترم میشمارد، در حالی که اون روز ظرف این حوادث بود، هیچ نقشی در خوبی اون رخدادها نداشت. ظرف کار او همین ظرفیت است. اگر یه ظرفی غذای خوب بیارن، اون مظروف خوب است نه ظرف. اگر غذای بد بیارن، اون مظروف بد است نه ظرف. بر این مناسبت اون مظروف است دیگر، گرامی داشته اون مظروف، وگرنه تو همون روز خیلی از سیئات اتفاق افتاد، خیلی از معاصی اتفاق افتاد. توی بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، دو نهج البلاغه، که منجمی به حضرت گفت شما امروز اگه برید جنگ شکست میخورید. فرمود اگه کسی حرف تو را تصدیق بکند، به قضا و قدر الهی توجه ندارد. خب اگر من که امروز به جنگ میروم شکست بخورم، اون رقیب منم امروز به جنگ من میآید، چطور او شکست نمیخورد من شکست بخورم؟ همین یه وقت است به لحاظ مظروف یک کرامت پیدا میکند. ایام خاص مثل شبهای جمعه، شبهای قدیر و امثال ذالک، اون مظروف است که به برکت او این محدوده از زمان یه شرافتی پیدا میکند. مثل اینکه یک مظروفی، یه حادثه‌ای در یه مکان خاص اتفاق افتاده، اون خاک شده محترم، وگرنه خود این قبلاً این چنین نبود. این مکان ذاتاً با امکن دیگه فرق ندارد، این زمان ذاتاً با ازمن دیگه فرق ندارد. به برکت اون مظروف این زمان یا این مکان شرف پیدا کرد، این خاک و این تربت شده شفا. غرض این است که خود این ازمنه، خود این امکنه ذاتاً تفاوتی ندارن، اون مظروف ها اینها را شرف بخشید. حالا این در این کار که این با پیشرفت علم مسئله تلقیح سنایی، حالا در نامحرم صحبت نیست، اگر این شخص بیمار بود و یا قدرت نداشت که آمیزش بدنی داشته باشد، نطفه او را گرفتن تلقیح سنایی کردن در ذهن دهدان همسرش، این دخول در کار نیست به تعبیر محقق، ولی این نطفه نطفه اوست. ما چگونه بتوانیم بگیم که این فرزند مال او نیست؟ پس این که میگفتن اولین شرط آمیزش است، این برای اینکه قبلا علم پیشرفت نکرده بود و فکر نمی کردن که بدون آمیزش ممکن است زن باردار بشه. حالا که علم پیشرفت کرده، معلوم میشه که نه، زن بدون آمیزش هم باردار میشه و فرزند فرزند اوست. و این شرط هم. حالا اگر چون چه علم پیشرفت بکند، در اقلیت که 6 ماه هست او رو کمتر بکند، اگر علم پیشرفت کرد و ثابت کرد، انسان میگوید این 6 ماه بودن حمل بر غلبه است نه حمل بر دائم. فعلا از این جهت شاید پیشرفتی نکرده که بتوان این تلقیح سنایی را یا نه آمیزش بدنی را با زودتر از 6 ماه به عمل رسوند. اگر زودتر از 6 ماه به عمل رسید، بازم کافی است. بعد این 6 ماه میشه غالب نه دائم. پس بنابراین این که اون فقیه بزرگوار نجف و همچنین سیدن استاد امام رضوان الله علیهما و علیهم اجمعین فرمودن زمان و مکان در استنباط دخیل است، از این قبیل است، نه از قبیل که یک تابستان ارزان است قیمت دارد و زمستان قیمت ندارد. اون که وصله موضوع است، اون که حرف علمی نیست که. خب اینو باید، پس معلوم می شود که گاهی اون چرا که فقیه سابق شرط می دونست و دائم می پنداشت، فقیه لاحق می گوید شرط نیست، این غالب است نه دائم. حالا این مسئله آمیزش رو که با تلقیح سنایی حل کردن، مسئله اقل هم که 6 ماه هست او را ممکن است با پیشرفت علم حل کنن. بل اثبات قداست ذاتی مشکل است، چون اشغل اشقیا تو همون زمکان بدترین گناه رو کردن دیگر. این درست است که این خاک شرافت پیدا کرده به لحاظ او مظلوم خاص است، وگرنه خود این مکان اگر شرافت داشته باشه ذاتاً نباید که اون حوادث تلخ مال اشقا الاشقیا تو همون مکان اتفاق بیفته. به وسیله مظروف ها همینطوره، اگر ذاتاً باشد خب باید این تربت قبل از شهادت هم این سرزمین تربت شفا بخش بود، بلکه ذاتی نیست. این اگر چون چه ذاتی بود خب قبل از واقعی سال 60 باید این سرزمین این خاک مثلا میتوانست شفا بخش باشد. بل نه، این مکان اگر شرافت داشت قبل از اینکه مسجد بشه هم شرافت داشته باشه، این به وسیله مسجد شدن شرافت پیدا کرده، وگرنه قبلا افراد عادی می آمدن مثل سایر هم کنه بود دیگر. بله اگر بشه ثابت بشه باید همه احکامی که بعد هست قبلا باشه دیگه. اون اگر سوال بکنیم که این خصیصه اگر مال ذات او باشد ریختن خون پیغمبر دخیل نیست، پس اون میشه ذاتی نیست. چون یه حادثه خوبی قبلا در اینجا اتفاق افتاد این مکان را شریف کرد، و اگر شرافتش ذاتی یعنی ذاتی، ما یه ذات داریم یه عرض، اگر ذاتی بود قبل از ریختن خون اون پیغمبر باز شریف باشه دیگه، وارد این چنین نیست. یه امری باشه ذاتی نظیر زوجیت اربعه، نظیر ناطقیت انسان، که ذاتی باشه قبل از غسل اون پیامبر بزرگوار باید این ذاتن شریف باشه، در حالی که این چنین نیست. یه حادثه خوبی در اینجا اتفاق میافتد، حالا یا قبلا کسی رو شهید بکنن یا کسی در اینجا سالیان متمادی عبادت کرده است یا اینجا مدرس بوده است یا کسی اینجا دفن کردن، بله اینا خصوصیاتی است که از راه مظروف به ظرف میرسد. مخصوصا درباره زمان، زمان که این زمان اون زمان نیست، درباره بله اون که فراش که توی به معنی بستر هست، اون که مکان هست، ولی منظور اینه که مکان خاصی ندارد، چه شهر خودش رو باشه چه سفر باشه چه در حضر باشه، این در هر مکانی باشه اتفاق میفته. در جریان الولد و الفراش این طور است، در جریان مکان این طور است، اما در باره زمان که بیان رشد است. در باره مکان میشهد گفت این مکان چون قبلا ذاتن یعنی هیچ با سایر امکنه فرقی نداشت. اتفاقی افتاد که در فلون تاریخ پیامبری رو ولی از اولیای الهی در این سرزمین خونش ریخته شد، این به برکت اون مظروف یه شرافتی پیدا کرد، پس برمیشه قبلا نبود بعد پیدا شد عرض یعنی عرض. اما اگر چون چه درباره زمان باشد که این زمان گذشت، اون شبی که قرآن کریم نازل شد سال بعد که اون شب نیست، مکان همون مکانه ولی زمان که همون زمان نیست، این زمان دیگه است. چیشونه؟ کل ذاتش عوض شده است. ما بگیم این ذاتن شرف دارد، کدوم ذات؟ اون که رد شد. بنابراین اگر چنون چه درباره کعبه هم گفته میشه، چون انبیای فراوان اینجا نماز خوندن آمده است، در همه موارد یه چونی داره، قبلا در اینجا انبیای فراوان عبادت کردن، به احترام اون مظروف این ظرف کرامت پیدا کرد، درسته. و مکان چون محفوظ است عین همون مکان قبلی است، میشه گفت یک کرامتش مال اونه. اما زمان که دیگه عوض شدی چیز دیگه است، یه زمان دیگه است. ولی بله در حقیقت گرامی داشت اون مظروف است، و یعنی خود این زمان که گذشت. حالا برسیم به سراغ آیاتی که این دو مطلب را تضمین می‌کند. آیات قرآن کریم که خود حضرت امیر سلام الله علیه در بعض از جریانی که دی گفتن لولا علی جان لحلک کذا و کذا، به همین آیات سوره مبارک احقاف و سوره مبارک لقمان استدلال کردن. یک کسی کمتر از 9 ماه مادر شد، فرزندی وار آورد، مثلا 6 ماه بود، و عده خواستن رجم بکنن، چون غالبا حمل در 8 ماه هست، 9 ماه هست، امثال زاده. حضرت فرمود که نه، این رجم نکنید، برای که اقل حمل 6 ماه هست. عرض کردن از چرا؟ فرمود از جمع بین آیه سوره احقاف و سوره لقمان، که خود این تفسیر قرآن به قرآن و استدلال به قرآن از خود اهل بیت علیه السلام در آمده. در سوره مبارکه احقاف به این صورت است، آیه 15 سوره احقاف این است: ما یه احقاف داریم، یه احقاب. احقاف اسم منطقه است، اسم محل است، اما احقاب که آخرش با دارد، جمع حقب و حقب است، و حقب یا حقب قریب 80 سال است. و اولین باری که این حدیث نورانی را ما شنیدیم از امام رضوان الله تعالی علیه بود، که در همین اون شبستان شرقی که اصول می فرمودند بعد از رحلت مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه مجمعین، گاهی روز چهارشنبه می شود یا مناسبت هایی در پایان بحث موعظه می کردن، اولین بارشون فرمودن به این که اگر کسی خدای ناکرده ارتباطش با احکام و شرع دین ضعیف باشد، این بعد از مرگ هم وقتی از او سوال بکنن که پیامبر تو کیست، یادش نیست، چون کاری با پیغمبر نداشت، کاری با دستور یادش نیست. بعد از احقابی از عذاب که گفتن حق و حقب تا 80 سال است، بعد از 80 سال عذاب تازه به یادش میآید، میگوید پیغمبر من کسیست که بر او قرآن نازل شده است. هنوز نام مبارک حضرت یادش نیست. این صلوات ها و حضرت فرستادن برای که ملکه بشه یاد. ما خیال نکنیم مرگ چیز آسونیه، نظیر قده بدخیم سرطان هم هیچ دردی مثل مرگ نیست، چون قابل تحمل بود که آدم جون نمیداد، که قابل تحمل نیست، این قابل تحمل نیست. تامه مرگ اینجوره، اگر تحمل پذیر بود که انسان جون نمیداد، تا اونجا که مقاوم ممکن است بین روح و بندن و رفتنش درگیری است، کشاکش مرگ همینه دیگه. بعد وقتی عجز شد و توانش تمام شد دیگه تسلیم می شود. لذا تامه موت تامه نیست که تحمل پذیر باشد. اینه که مرحوم آخون رضوان الله و بعض از آیون میگن بقای بر تقلید میت مشکل است، برای همین است خیلی افراد است که در دوران سالمندی خب یا آلزایمر شدید یا خفیف بلاد کم حافظه میشن. مهمترین دلیل جواز بقای تقلید بر میت همون استصحاب دیگه. قبلا این آقا مرجع ما بود، تقلید او جایز بود، الان که رحلت کرد نمیدونیم بقا تقلید جایز است یا نه، میگیم استثاب. اما وقتی آدم توجه بکند که مرگ چه میکند بر مغز، چه حادثه ای را بر مغز جذب بکند، کمتر کسی است که جرأت بکند استثاب بکند. خیلی هستن که در دوران پیری و سالمندی حافظهشون ضعیف میشه، اما تامه مرگ اونقدر بر حافظه فشار می آورد که بسیار بعید است که این آقا بعد از مرگ همون ملکات علمی رو داشته باشد. ما بالاخره از علم تقلید می کنیم دیگر. خیلی سخت است چه انسان اطمینان داشته باشد که باقی است، یا مصححی داشته باشد برای استصحاب، موضوع بالاخره باید باقی باشد دیگه. خب یه فهلی مثل مرحوم آخوند دیگران اشکال میکنند بقای بر تقلید رو. ما واقعا اطمینان داریم که این آقا بعد از مرگم همون شرایط قبل از مرگ دارد، با اینکه اون فشار پوت بدتر و سنگینتر از پوت به سر شخص میاد تا او رو خلاص کنن، این بعیده بمونه. غرض اینه که ایشون فرمودن بعد از احقابی از عذاب تازه به یادش میآید، نام مبارک حضرت یادش نمیآید، تازه فقط همین مقدار یادش میآید که پیامبر ما کسی است که بر او قرآن نازل شده است. چرا؟ نه، این عذاب نیست. خب مرحوم حاج رضای همدانی رضوان الله تعالی را آخرا به این آلزایمر مبتلا شد، بسیار از علمای بزرگ مبتلا شدن، این عذاب نیست، یه بیماریست بالاخره دیگر. و اون عذاب هایی که بیماری هایی که حیثیت را از بین ببرد، این هاست نمیشه. بیماری هایی که اعتقاد را آسیب برساند نمیشه. اما این گونه از بیماری ها، من هرچه خوندم همه از یاد من برفت الا حدیث دوست که تکرار میکنم. بله، اون علی و اولاد علی تا آخر یادش. اما اینجا حساب حاکمه، اونجا اصل موضوعه، اونجا اصل اینا یادش میره. بنابراین انسان جزم داشته باشد که این روح همون روح است و قدرت دارد و همه اینا، این خیلی سخت، تا حتی استصحابش هم دشواره. اولین بار سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمودن، بعد که ما به احادیث اینها مراجعه کردیم، همین حدیث نورانی را ولو کلمه حق و حق و حق و اینها پیدا نکردیم، یادمون نیست، ولی اصل این حدیث رو بعد پیدا کردیم که بعد از 70 یا 80 سال تازه یادش می آید که پیامبر من کسیست که قرآن بر او نازل شده، هنوز نام مبارک حضرت یادش نمی آید. این مسئله تامه موته بالاخره. غرض این است که خیلی وضع روشن نیست که اقل حمل چقدر است، اکثر حمل چقدر است. اینها وقتی بس طبیع مراجعه کردن، حضرت از راه تفسیر قرآن و قرآن ثابت کرد که نه، این زن که بعد از 6 ماه مادر شد، این فرزند فرزند این پدر است. شما خیال نکنید که حتما باید که بعد از 9 ماه یا 8 ماه مثلا به دنیا بیاید. استدلال وجود مبارک است امیر از جمع بین آیه سوره احقاب، احقاف که اسم حیوان است، با سوره لقمان است. این قصه را به مناسبت سوره احقاف عرض کردیم. ما احقاب که آخرش با باشه در قرآن به این صورت به عنوان سوره نداریم. آیه 15 سوره احقاف این است: و وصید الانسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و وصید الانسان به والدیه احسانا حملت و امه کرهن و وضعته کرهن، بعد و حمله و فصاله 30 شهرن، مجموع بارداری و شیرخوارگی، شیر دادن مجموع 30 ماهه، از اول بارداری تا اون روزی که بچه از مادر جدا بشه که به نام فصال و فتام است. فتام یعنی بچه را از شیر گرفتن که دیگه از مادر جدا میشه، خودش مستقل میتونه تغذیه کنه. مجموع بارداری و شیر دادن 30 ماه است. این جامع شیر دادن را در یه آیه مشخص کرد که فرمود والوالداتو یرزن اولادهن حولین کاملین، 2 12 ماه، 2 در دوران شیرخوارگی 2 سال میشه 24 ماه، حولین کاملین 2 سال، سالی دوازده ماه هست، دو تا دوازده ماه 24 ماه. این 24 ماه دوران شیرخانگی است که دوران رضای کامل است. والوالداتو یرزین اولادهن حولین کاملین، یعنی 24 ماه. 24 ماه را که از 3 ماه کم بکنی میشه 6 ماه. در سوره مبارکه لقمان به این صورت آمده است. آیه 14 سوره مبارکه لقمان این است: و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین. یعنی اون دوره‌ای که بچه حالا به دنیا آمده در تحت تغذیه مادر هست، این 2 ساله. این با اون آیه والوالداتو یرزین اولادهن حولین کاملین هماهنگه. پس 2 سال ظرف شیر دادنه. این 2 سال از 3 ماه که کم میشه میشه 6 ماه، اون 6 ماه میشه دوران حمل. پس یه آیه دارد که و حمله و فصاله 30 شهرن، یعنی مجموع بارداری و شیر دادن 30 ماه. بعد مشخص کرد که شیر دادن 24 ماه، میمونه 6 ماه. این 6 ماه اقل حمله. حضرت با استدلال این تفسیر قرآن و قرآن فرمود به این که این زنی که بعد از 6 ماه مادر شد نباید این رو شما رجع بکنید، این میتونه شرعا همون باشه. خب این بیان که ائمه فرمودن از مجموع این چند آیه به خوبی استدلال میشه که اقل حمل 6 ماه است و اکثر دوران شیرخوارگی هم 2 سال است، که مجموع و حمله و فصاله میشه 30 شهر. در دوران شیرخوارگی هم آیه و فصاله حولین کاملین این یکی، یا والوالداتو یرزین اولادهن حولین کاملا، این دعایه میگه دوران شیرخوارگی 2 ساله. این 2 سال یعنی 24 ماه که از 3 ماه کم بشه میشه 6 ماه، بس اقل هم 6 ماه. پس اینی که البته روایات ما فراوان است که این اقل هم 6 ماه هست و اگر کسی 6 ماه مادر شد مشکلی ندارد، ولی ریشه قرآنش اینه. حالا تا برسیم بحثای روایی. الحمدلله و العالمین.